بسم الله الرحمن الرحیم. من جلسه گذشته اشاره کردم که ما در مباحث لغوی اکتشافی که بخشی از مباحث الفاظ علم و اصول رو تشکیل میده و بخش عمده همین هست، صحبتمون از حیات چون اختصاص نداره به باب خاصی از ابواب فقه و در نتیجه معیار بحث اصول در اونجا تحقق داره، این حیات گاهی هیئت افرادی است مثل مشتق و امر و نه، گاهی هیئت ترکیبی که یک مثالش مفاهیم بود که قبلا بحث کردیم. در باب مفاهیم اشاره کردیم که اونجا اونچه که مورد نظر هست این استش که آیا یک جمله‌ای که ادعا میشه مفهوم داره، همچنان که دلالت میکنه بر ثبوت چنین حکمی برای چنین موضوعی با چنین خصوصیاتی، دلالتی بر انتفاع نوع این حکم در صورت انتفاع این موضوع داره یا نه. اینجا عرض کردیم که ما در این هفت جمله‌ای که مورد بحثه با مشهور در سه مورد متفاوت نظرمون. من تنها چیز جدیدی که میخوام، یعنی حالا اسلایدش محتواش فرق نداره، اینه که در جمله شرطیه مشهور قائلن به مفهوم کلی، یعنی معتقدن جمله شرطیه همچنان که اثبات میکنه حکمی رو برای موضوعی با یک شرطی، نفی میکنه نوع این حکم رو از غیر این موضوع به صورت بالجمله. ما گفتیم نه، این فقط به صورت فعل جمله نفی میکنه. در مورد جمله قائیه و جمله استثنائیه هم همین بحث هست، مشهور قائل به مفهوم کلی هن، ما قائلیم به مفهوم جزئی. در بقیه موارد با اونها یکسانیم، یعنی اونها در جمله وصفیه قائل به مفهوم جزئی هن، ما هم همینطور. در جمله حصریه قائلن به مفهوم کلی، ما هم همینطور. در جمله لقبیه و عددیه قائلن که اصلا مفهومی وجود نداره، ما هم با اینها موافقیم. این بحث تمام. نوبت رسید به بحث عام و خاص، یا در تعبیر شاید دقیق تر عموم و خصوص. گفتیم در بحث عام و خاص خیلی ها از جمله شهید سعد تعبیرشون ادوات العمومه، که انگار از هیئت افرادی داره صحبت میشه، در حالی که بعدها در طی خود بحث معلوم خواهد شد که بحث عموم مربوط به هیئت ترکیبی است، نه مربوط به ادوات العموم، که مثلا ما داریم اینجا از کل و جمیع و ای و اینا بحث میکنیم. درسته اینها هم مطرحن، همونطوری که دیروز عرض کردم در جمله شرطیه ادات شرط مطرحه، در جمله استثنائیه ادات استثناء مطرحه، در جمله قائیه ادات قایت مطرحه، در جمله حصریه ادات حصر مطرحه، اما اونی که در واقع مورد بحثه هیئت ترکیبی است که این ادات هم در اون ترکیب حضور دارن، نه اینکه فقط خود اون ادات مورد بحث باشن. اینجا هم همینطوره، ما صرفا از ادات عموم یعنی کل و جمیع و امثال اینها صحبت نمی کنیم، ما در واقع از جمله‌ای که عامه و جمله‌ای که خاصه بحث می کنیم. بنابراین بحث ما مربوط به هیئت ترکیبی است، نه مربوط به یک مفرد که مثلا کل یا جمیع باشه. خب یه تعریفی رو ایشون نقل فرمودن، یعنی خودشون بیان کردن در مباحث مربوط به اون کتاب دروسشون که حالا ما بهش میگیم حلقات، دروسون فی علم الاصول. فرمودن عموم عبارت است از استیعاب مدلول، الاستیعاب المدلول و علیه باللفظ. استیعاب همون معنای لغوی عمومه، یعنی شمول، در بر گرفتن. عموم مورد نظر در علم اصول عبارت است از اون شمولی که این از لفظ فهمیده میشه. عرض کردیم این تعریف در لسان مرحوم آخوند با این تعبیر آمده، استیعاب المفهوم لما ینطبق علیه من الافراد، شمول یک مفهوم نسبت به اون مصادیق خودش، اون چه که بر اونها منطبقه که عبارت باشد از افراد. در توضیح این عبارات گفته شد، این در لسان اصولی های متأخر مورد توجه جدی قرار گرفت، که استیعاب شمول یا همون عموم به معنای لغوی نه عموم به معنای اصطلاحی در علم اصول، این گاهی در مرحله مدلول لفظی دلیل مورد در واقع افاده قرار میگیره، یعنی کلام به دلالت لفظی خودش بر این عموم و شمول دلالت داره، این همون عموم مورد نظر اصولی است. گاهی این استیعابی که فهمیده میشه استیعابی است که عقل در مرحله تحلیل عقلی در مرحله تطبیق این بر مصادیق به این استیعاب میرسه. اینجا این دیگه عموم اصطلاحی نیست، این میره تو بحث اطلاق قرار میگیره، تو بحث مطلق باید مورد بحث واقع بشه. حالا البته ممکنه مثلا برای بعضی از دوستان اولش این باشه که حالش این حقیقت زور میزنی سر این علما بیکار بودن، زوائد علم و اصول اینا نشستن که گفتن این لفظ دلالت میکنه لفظ دلالت نمیکنه. ولی بعد خواهید دید که این بحث تفکیک که خیلی تفکیک ظریفی هم هست چه آثاری در مباحث بعدی خود ما در اصول و چه آثار مهمتری در مباحث فقهی داره. تفکیک بین عام و مطلق، دائره عام و خاص و دائره مطلق و مقید، این خیلی مهمه و دیروز اشاره کردم بحث مطلق و مقید مهمترین مبحث در مباحث الفاظ، که حالا ممکنه در نگاه ابتدایی این مطلق این مقیدی حالا اینقدر آب دادن نداره که این همه آب و تاب نداره که چیه حالا این یا مهمه مهمه، ولی بعد خواهیم دید که چون مطلق در واقع از نگفتن ما میخواییم استفاده کنیم و نگفته های شارع بسیار بیشتر از گفته های شارعه، مطلق بسیار اهمیتش از همه مباحث الفاظ بیشتره. بعدش نوبت به عام و خاص میرسه، بعد مسائر مباحث به ترتیب اهمیت خودشون رو دارن. به هر حال این تفکیک که در اینجا مطرح شد در واقع یک نقطه آغازینی بود برای اینکه ما بتوانیم اون مطلبی رو که مرحوم آخوند فرموده تحلیل کنیم. که حالا قبل از اون باز یه نقطه دیگری رو هم باید توضیح بدیم، با اون اینه که ادات عموم یعنی اون الفاظی که دلالت میکنن بر همین شمول و استیعاب، یعنی همون که به تعبیر که اشاره کردیم در مرحله مدلول لفظی افاده شمول و استیعاب میکنن، این الفاظ دو دستن، یه دستشون اسمند یه دستشون حرفند، که ما اون بحثایی که قبلا کردیم در توضیح مدلول حرف و تفاوت معنای حرفی با معنای اسمی اون اینجا به کار ما خواهد آمد، که این نکته باید توجه بشه که اینا بخششون اسمن بخششون حرف. البته یک مطلبی رو هم شهید صدر رضوان الله علیه مطرح کردن در کتاب دروسشون و اون مطلب هم این است که حالا اون جاهایی که ما اداتی داریم داله بر عموم، این اداتی مدخولی داره که در واقع ما دو تا کلمه داریم، مثلا کل و عالمن، این کل دلالت بر استیعاب و شمول میکنه، عالم اون مدخول این کل دائره این شمول رو تعیین میکنه که این شمول در دائره عالمه، اگه کل و رجلن بود در دائره رجل بود، کل و امرأتن بود در دائره امرأه بود، این دائره رو اون مدخول تعیین میکنه. متوجه شدم نکره در سیاق نفع مفید عمومه چی قرار میگیره؟ نه اون بحث دیگه است، الان اون اصلا در نکره در سیاق نفع که اصلا ما ادات نداریم، اون نکره در سیاق نفع مفید عمومه اونجا که ما اصلا ادات عموم نداریم، اون اصلا عموم اصطلاحی نیست، اون در واقع اطلاقه. بله همینه من عرض کردم. ببینید در ادبیات قبل از این دوره متأخر علم اصول ما تفکیک بین اطلاق و عموم به این دقتی که در دوره متأخر داریم نداریم. حتی بزرگانی در دوره متأخر خواهیم دید مثل مرحوم ناینی که قول اصول محسوب میشه، اینها هم در تفکیک بین مطلق و مقید و عام و خاص با مشکل مواجهن. حالا این که مثلا افراد فکر کنن خیلی بحث ساده ایه، یه بزرگی مثل مرحوم ناینی که این نسل از اصولی ها رو تربیت کرده، خودش در تفکیک بین عام و خاص و مطلق و مقید با مشکل مواجهه. یعنی بحث سختیه، نه اینکه ایشون مطلب بلد نبوده، بحث مشکلی است که حالا می‌بینیم. اینکه هر جایی شما دیدید گفتن عام مقصودشون عموم اصطلاحی اصولی باشه، اینطور نیست. هر جایی دیدید گفتن مطلق مقصودشون مطلق اصطلاحی اصولی باشه، اینطور نیست. بعضی جاها در ادبیات اصولی فقهی ما کلمه عام به کار رفته به معنای لغویش که شامل مطلق هم میشه، بعضی جاها کلمه اطلاق به کار رفته به معنای لغویش که شامل عموم هم میشه. این که الان ما این همه بحث میکنیم، شهید صدر و دیگران متأخرین از اصولی ها بحث کردن، برای این که دقیقاً مرز عام و مرز مطلق در مفاهیم اصولی روشن بشه. حالا اونجایی که ما دال لفظی بر استیعاب داریم، اینجا در واقع آقای صدر به خصوص رو این نکته خیلی تأکید داره که ما در واقع دو تا چیز داریم. یه عداتی داریم که دلالت بر عموم و شمول میکنن، حالا چه اسم باشن چه حرف، یه چیزی که دائره این شمول و عموم رو در واقع تعیین میکنه که اون مدخول اون عدات به تعبیری هست. حالا این نکته که انقدر روش تأکید میکنیم این هستش که ما وقتی میریم به سراغ تعریف مرحوم آخوند، که مرحوم آخوند تعریف کرد وقتی خواست به اصطلاح عموم رو تعریف کنه، گفت استیعاب المفهوم لما ینطبق علیه من افراده. خوب دقت کنید، یه مفهومی شامل مصادیقش باشه. خب این تعریف استیعاب المفهوم لما ینطبق علیه من الافراد در نگاه ابتدایی شامل مطلق هم میشه. مثلا ما وقتی میگیم احل الله البیع مطلقه در آیه قرآن، آیه شریفه، خب این الف لام البیع الف لام جنسه. وقتی خدا میفرماد احل الله البیع، خدا حلال کرده است که این حلیت مقصود حلیت وضعی است نه حلیت تکلیفی، تو فقه توضیح داده شده، یعنی نه اینکه فعل حرام نیست بلکه مقصود این است که اثر شرعی داره، یعنی نافذه، نقل و انتقال مال صورت میگیره. احل الله البیع، این بیع که جنس یک معامله ای رو در واقع بیان میکنه، شامل تمام افرادش هست. استیعاب المفهوم لما ینطبق علیه من افراده. خب پس این عمومه، احل الله البیع عامه، این که قطعا عام نیست از نظر اصولی های متأخر و حتی از نظر خود مرحوم آخوند. پس این تعبیر استیعاب المفهوم لما ینطبق علیه من افراده، این مقصود چیه؟ آقای صدر میفرمان ممکنه مقصود مرحوم آخوند اینه. ما یه مفهومی رو نگاه میکنیم، مثلا مفهوم بی، مثل مفهوم عالم. خب این مفهوم یه مصادیقی زیلشن، اون افراد عالم، افراد بی. بعد ما بیایم این مفهوم رو به اینجوری نگاه کنیم که این مفهوم رو ببینیم اما خود مفهوم رو دیگه نگاه نکنیم، بلکه اون افراد این مفهوم رو از خلال این مفهوم ببینیم. حالا مثلا تشبیه دیگه، اینجا آیون تشبیه آینه و تصویر در آینه رو هی ذکر میکنه که یه وقتی من یه آینه دستمه، به خود آینه نگاه میکنم، مثل اون وقتی که دارم آینه میخرم، نگاه میکنم این آینه صاف زدگی نداره، جایش مثلا خراب نشده، اینجا دارم به این آینه رو نگاه میکنم. یه وقت این آینه رو خریدیم تو خونمون نصب کردیم چند ساله، الان میریم به این آینه ای نگاه میکنیم، نگاه میکنیم نه نگاه نمیکنیم، ببینیم آینه سالمه یا سالم نیست، که دیگه کار نمیدونم شد یا نصب کردیم خونجو خودش، مثلا این توجهی به این نداریم، میریم تو اون آینه اون تصویر خودمون رو داریم نگاه میکنیم. ما به آینه نگاه میکنیم ولی در واقع اونی که دنبالش هستیم و میبینیم خودمونیم، مثلا به آینه رو ما نمیبینیم. حالا مفاهیم نسبت به مصادیقشون یه همچین حالتی دارن دیگه، مرحوم آخوند اینو در بحث‌های مختلفی مطرح میکنه، مثلا از جمله در بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا این بحث مطرح میشه، متعدده دیگه، دائم این بحث مطرح میشه. حالا آقای سعد میگه استیعاب المفهوم لما ینطبق علیه من افراده، مقصود چیه؟ مقصود اینه که مثلا من مفهوم عالم رو نگاه میکنم اما عالم رو نمیبینم، این مفهوم رو مصادیق عالم رو میبینم، زید و عمرو بکر رو که اونا عالمند، اینجوری نگاه میکنم به این، اونا رو میبینم. این مقصوده که اینجوری ببینیم، این مورد نظره. اشکالی که آقای سعد بر این میکنه، این اشکال رو در بحث وضع عام موضوع لخاص هم مطرح کرده که خودش هم اینجا ارجاع میده، میگه ما در بحث وضع عام موضوع لخاص که منکرش شدیم، گفتیم نمیشود چنین چیزی، اشکال ما همین بود که اینجا ما میگیم. میگه این مفهوم، مثلا مفهوم عالم، فقط یه بعدی از مصادیقش رو نشون میده، اون بعد مشترک که همه اینا اون بعد رو دارن، همه علما این عالم بودن رو دارن، این فقط یه حیثیت مشترکه که عالم بودن نشون میده. اما دیگه این که این یکی قدش بلنده، اون یکی کوتاهه، این یکی چاقه، اون یکی لاغره، اون یکی ایرانیه، اون یکی عربه، خصوصیات دیگرشون، این شجاعه، اون ترسوه، این با تقواه، اون بی تقواست، اینا رو دیگر اصلا نمیشون نمیده. مفهوم عالم اون خصوصیات دیگر رو اصلا نشون نمیده، فقط عالم اون جنبه مشترک اینا رو، اون عالم بودن رو فقط اون رو نشون میده، بقیه ابعاد رو نشون نمیده. برای همین ایشون معتقده اصلا این ادعایی که آخوند کرده، دیگران گفتن که آقا ما میتونیم به یه مفهوم نگاه بکنیم من خلالی که مصادیق رو ببینیم، میگه بی خود میگه، اصلا نمیشه، ما نمیتونیم به یه مفهوم نگاه کنیم مصادیق رو توش ببینیم، چون اون مفهوم هرچی بهش نگاه میکنیم فقط مشترکات این مصادیق توشه که اون همون خود مفهومه. ما به عالم نگاه میکنیم فقط عالم رو میتونیم ببینیم، اما زید و عمرو بکر و خالد و اینا خصوصیتاشون و اینا رو ما نمیتونیم ببینیم. عبارت رو ببینید، شون فهمد ان العنوان ای عنوان امکان لا یمکن ان یکون فانیان الا فی الحیثیت المشترکت التي یکون حاکیان انها والتي لا تزید على ذات طبیعت شیعا، فقط خود طبیعت رو میشون میده. اما الکثرت و تعدد و الافراد فلا یعقل ان ترا به مفهوم طبیعه، من نگاه کنم تو انسان مصادیقش رو ببینم، نگاه کنم توی رجل مصادیق رو ببینم، نگاه کنم تو عالم، مثلا اینشون میگن یعنی بی حرف بی ربطیه، اصلا نمیشه چنین کاری رو کرد. باز نفهمیده صحبت نکن، ببین دیر میای مقدمات بحث رو گوش ندی، یه دفعه همینجوری یه چیز به ذهن میرسه میگی ببخشیدا. بله عرض کنم خدمت شما، آقای سعد اشکالش اینه، ببینید دقت کنید این اشکال رو. خب آخوند مگه بلد نبوده مثلا مفهوم نمیدونسته چیه، مصداق نمیدونسته چیه؟ آخوند که بیشتر از معلومش سعد رضوان الله با فلسفه و اینا آشنا بوده، به چی آی سطح اشکال این اشکالو ایشون میکنه، نه اینجا جاهای دیگه هم میکنه. اشکال آی صدرینه، میگه آقا نمیشه این مفهومه خودش اون مصادیقو نشون بده، چون نمیشه. میگه پس چیکار باید کرد؟ اینو تو اونجا میگه، میگه ها شما باید یه چیز دیگه فرض کنی، یه دال دیگری رو فرض کنید که اون دال دیگه بیاد بگه آقا توی این مفهوم اون مصادیق مورد نظره، یه دال دیگه تو اون مفهوم این مصادیق مورد نظره. ایشون میگه اگه یه دال دیگه در نظر بگیری که بخواد بگه تو اون مفهوم این مصادیق مورد نظره، خوب اینجاشو دقت کنی. میگه باید اگه اون دال یه دالی باشه که یه مدلول مستقلی داشته باشه، خب این یه داله یه مدلول داره، اینم یه داله یه مدلول داره، این مدلول به این یکی مدلول کاری نداره، دوتا مدلول مستقل نه. مثلا بگه آب درخت، خب درخت چه ربطی داره به آب؟ آب چه ربطی داره به درخت؟ دوتا مفهوم مستقل. آب یه مفهوم برای خودش، درختم یه مفهوم برای خودش. میگه پس باید بین این دوتا مفهوم یه نوع یه نسبتی باشه، نسبت به اون معنایی که توی معانی حرفی هی میگفتیم، میگفتیم نسبت یه چیز ثالثی بین دو طرف نسبت نیستا، این طرف نسبت اون طرف نسبت و نسبت یه چیز وسطش، نه هی میگفتیم این مثال این یادتونه، میگفتیم نسبت بین دو مفهوم مثل این ارتباط اتصال دو تا انگشته، که چیزی غیر این دو تا انگشت ظاهرا نیست. ایشون میگه یه همچین نسبتی باید باشه. خب تو این بحث ما که الان بحث استیعاب شمول یا عموم به معنای لغویه، اون نسبت چیه؟ میگه اون نسبت نسبت استیعابیه است، باید یه نسبت استیعابیه باشه، دو تا دال داشته باشی، یه نسبت استیعابیه باشه که این دال استیعاب شمول نسبت به مصادیق این یکیو نشون بده. ایشون میگه چون صحبت از نسبت استیعابیه شد، پس مطلب ما تعبیر ایشونه حاضل وجه یستد ای اطرافن سلاستن فی مرحلت لفظ، و سه طرف نیازده، یک طرفن یدل علی المفهوم، دو و آخر علی الافراد، سه و ثالث علی نسبت الاستیعابیه. سه چیز نیازده، یه لفظی که دلالت بر مفهوم بکنه، یه دالی که دلالت بر افراد بکنه، یه دالی که دلالت بر این نسبت استیعابیه بکنه. ایشون میگه این شرایط با این ویژگی ها که من گفتم در جمع محلای به الف و لام که گفته میشه و درستم هست از الفاظ عمومه تحقق داره. ما اونجا یک علم داریم یدل علی المفهوم، یه هیئت جمع داریم یدل علی الافراد، یه نسبت استیعابیه داریم که چی برش دلالت میکنه؟ هیئت استیعابیه رو در جمع محلای به الف چی دلالت میکنه برش؟ احسن، الف و لام. یعنی ایشون میگه العلماء سه چیز داره، ال هیئت جمع، علم، میگه علمش عالمش اون دلالت میکنه بر مفهوم، اون جمعش دلالت میکنه بر افراد، این الف و لامش دلالت میکنه بر نسبت استیابیه. بگه اگه این مورد نظر مرحوم آخونده استیاب مفهوم لما ینطبق علیه من الافراد، این درسته، این همون عام اصطلاحیه با این توضیحی که دادیم. میگه ولی این یه قسمتیشه، همین الان گفتیم دال بر عموم یه وقت اسمه یه وقت حرف. بهشون میگه این تعریف فقط اون قسمت حرف رو میگیره، یه قسمت اسم رو شامل نمیشه. به همین دلیل ایشون خودش میاد یک تعریف جایگزین میده که توی دروس این تعریف رو ذکر نمی کنه. تو دروس یه تعریف خیلی مختصری شبیه عبارت آخوند رو میاره، اما اینجا یه تعریف جایگزین میده، میگه عموم اینیه که من میگم. تعریفش عموم عبارت است از استیعاب و مفهومن وضعن، که بخواد بگه با این کلمه وضعن میخوام بگم در مرحله مدلول لفظیه نه در مرحله تحلیل عقلی. لافراد مفهوم آخر، نه افراد خودش. سواء کان الاستیاب ذاتیا فی المفهوم المستوعب، میخواد این استیاب تو مفهوم مستوعب ذاتی باشه، او به دال سالس یا نه به یک دال دیگری مثل العلماء که در اونجا هیئت جمع اون استیاب رو به ما میفهمونه. انهو عبارتون عن استیاب مفهوم وضعن لافراد مفهوم آخر سواء کان الاستیاب ذاتیا فی المفهوم المستوعب او به دال سالس. حالا عبارات آقای صدر رو ملاحظه بفرمایید، عبارات دیگر علما رو هم توی این بحث باز ملاحظه بفرمایید. الان به نظر من، یعنی قاعدتا اگر دوستان خوب گوش داده باشن، باید اون تصوری که نیم ساعت قبل داشتن از مسئله به مراتب واضح تر باشه از اون تصوری که الان بعد از توضیحات من پیدا شد. یعنی الان به نظر من باید مطلب پیچیده تر شده باشه و مبهمتر شده باشه نه روشنتر، چون آقای صدر به نظر من مطلب رو یه جوری پیچونده، حالا به یه معنایی، و من فردا این پیچ رو باز میکنم انشالله، ولی فعلا این پیچ باشه. اگر دوستان دقت فرموده باشن قاعدتا یه پیچی خورد مطلب، اون پیچ فعلا باشه، دوستان دست و پا بزنن ببینن میتونن باز کنن تا فردا. انشالله فردا این پیچش رو باز میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.